به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرسم مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به پادکست 68 آقای مالیات. تو این پادکست در ارتباط با مسائل مالیاتی صنف میادین میوه و ترابار قرار صحبت بکنیم. به نظر من خیلی موضوع جذابه که هر از گاهی بریم سراغ مشاغل مختلف و هم آشنا بشیم با اون شغله و هم ببینیم که مسائل مالیاتی اون شغله چجوریه. و دعوت کردیم تو این پادکست از محمد رضا رحیمی عزیز، مشاور مالیاتی این صنف، که بیاد و تجربهش رو با ما به اشتراک بذاره. اگر که دوست دارید در ارتباط با این صنف شغلی اطلاعاتی کسب بکنید، با ما همراه باشید. خب محمد رضا، خیلی خوش آمدید به پادکست آقای مالیات. ممنونم و لطفاً اول خودتو معرفی بکن تا بریم سراغ اصل مطلب.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام عزیزانی که پادکست رو می‌شنون. بنده محمد رضا رحیمی، مشاور مالیاتی حوزه مشاغل هستم و با افتخار چند سالی هست که در خدمت عزیزانمون در میادین میوه و ترابار شهر تهران همکاری دارم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت استاد بزرگوار خودم، استاد رستگار عزیز هستم.
سلامت باشی، لطف داری. محمد رضا، ممکنه که خیلی از عزیزا که این پادکست رو گوش میکنن یا اصلا عنوانش رو میبینن میگن آقا میادین میوه ترابار مثلا چی داره که ما میخوایم پادکست مسائل مالیاتیشون رو ضبط بکنیم. به عنوان شخصی که حالا سالها تو این حوزه داری کار میکنی و چقدرم خوبه، من سر کلاس میگم که اصلا به قول بچهای مارکتینگی نیچ مارکت کار میکنی، یعنی سراغ یک صنف خاص رفتی. از تجربت بگو اصلا چرا لازمه ما بیایم پادکست مختص مسائل مالیاتی میادین میوه و ترابار رو بگیم.
استاد، مسئله اولی که هستش در رابطه با ارتباطی هستش که این شغل با زندگی روزمره مردم داره. هر کسی خب توی هر محله ما مغازه‌های مختلف میوه فروشی می‌بینیم، غرفه‌های مختلف معدن میوه و ترابار می‌بینیم، تو هر محله، تو هر شهری، تو هر استانی ما داریم این رو می‌بینیم. و میگم یک چیزی هستش که مردم مستقیما باهاش ارتباط دارن، بحث میوه. جدای از این بحث که اهمیت داره واسه هر خانواده‌ای، یک سری باگایی دارن در قوانین مالیاتی، مشکلات و مسائلی دارن که من به شخصه فکر میکنم خیلی از مشاغل این رو ندارن، یعنی پیچیدگی هاشون خیلی بیشتر از یک سری از مشاغل هست. حالا تو ادامه این پادکست بهش برمیخوریم و صحبت میکنیم در رابطه با این موضوع.
آره، به نظر منم چون تو هر شهری هست دیگه، میادین میوه ترابار هست، مصرف روزمره نگیم با توجه به گرونی قیمت میوه، مصرف هفتگی خیلی ها هست دیگه، یعنی باید باشه به نظر من، و به خاطر همین تعددشون خیلی زیاده.
ارتباطی که هستش بین خانوار و این شغل خیلی زیاده. خب
آره موافقم. خب من اول یه سوال پرسم، اصلا میادین میوه و ترابار یعنی چی؟ بعد اونا مثلا مغازه است، اون حجره که میگن چیه؟ ببخشید انقدر دارم ساده میگم، خاطر اینکه من فرض رو برای میذارم که بعضی از عزیزانی که توی استانهای دیگه هستن میخوان برن سراغ مسائل مالی مالیاتی این میادین، از صفر یاد بگیریم. از صفر اگه لطفا ما توضیح بدیم ممنون میشم.
خوش بستم. در رابطه با عزیزانم در میادین میوه و ترابار، ما کلا دو مدل به قول معروف و اصطلاح عامیانش بخوایم بگیم، دو مدل میوه ترباری داریم. یه مدلشون عزیزانی هستن که در میدان مرکزی میوه و تربار شهر تهران فعالیت میکنن. اونجا خب مغازه به صورت حجره حجره هستش و هر شخصی میتونه بره مغازه رو بخره و فعالیت خودش رو آغاز بکنه. ولی یک سری از معدن میوه و تربار هستن که ما بیشتر باهاشون در ارتباط هستیم که وابسته به شهرداری تهران هست. تو هر محله ما میبینیم معدن میوه و ترابار، مثلا مجیدیه شمالی، اینا زیر نظر شهرداری تهران هست. به چه صورته؟ این عزیزان مزایده هاشون معمولا برج 6 برگزار میشه، مزایده قرفه اون معدن میوه و ترابار. دیگه خود شخص نمیتونه اون قرفه رو بخره. آها. مثل اون حجره.
ببین، حجره مثل اون سریال حشمت فردوس.
آره،
ستایش. آره. مثل اونه.
من محمد رضا رحیمی میرم یه حجره اونجا میخرم،
پول دارم، خیلی گرونه. آره. دیگه فکر کنم
خیلی گرونه، بله. بابیه خیلی گرونه،
300 میلیارد تومان میگن، نمیدونم. آره، یه حجره 10 متری.
آره، میره اونجا میخره و آغاز میکنه فعالیت خودش رو.
ولی پس حجره که ما داستان
تو حجره نه، خیلی ما پیچیدگی نداریم چون که استاد قراردادی ندارن، یعنی شخص مال خودش رو مثل بقیه اشخاص حقیقی سال مالیاتیش رو طی میکنه و خیلی معمولی کاراشو انجام میده مثل بقیه مشاغل. اما پیچیدگی رو توی قرارداد عزیزان در غرفه ها داریم.
آها.
قرارداد این عزیزان مثلا از 1-6402 شروع میشه تا 1-6403.
اصلا چرا 1-6؟
استاد 1-6ش حالا بگم یا نگم،
نه بگو جی راحت باش، همه خودی هم.
راحت بخوام بگم، ببینید تفکر سازمان شهرداری به این صورت هستش. چون میگم من افتخار دارم چند سالی با عزیزان در معدن میوه تربار کار میکنم، یک سری هم مسائلشون رو با گوشت و پوست و سخون خودم لمس کردم. تو جاهای مختلف که میپرسیم، سوال میکنیم آقا چرا برج 6، واقعا بزرگترین مشکل این عزیزان برج 6 قراردادشونه، یعنی این قرارداده که میخوره برج 6 خیلی مشکل دارن. چون که عملا استاد از 1-6402 تا 1-6403 یک سال این عزیزان به 4 تا 6 ماه تقسیم میشه. فقط کافیه شخص یه دونه مثلا 6 ماه اول امسال رو نداشته باشه قراردادش رو، یا مثلا 6 ماه دوم سال 1403 رو نداشته باشه. حالا چرا برج 6؟ صحبتایی که کردیم با عزیزان در معدن میوه تربار و شهرداری به این دلیل هستش که تفکر شهرداری این است که توی تابستون، بهار و تابستون اوضاع بار خوبه، تنوع میوه رو ما میبینیم، تنوع محصولات رو ما میبینیم، شرایط آب و هوایی، شرایط مناسب بودن بار که به دست اون عزیزان میرسه. به همین دلایل این عزیزان به قول معروف و عامیانه بخوام بگم، پول تو دست و بالشون هست تو برج 6. بله، یعنی اونجا اون رقابته هستش توی مزایده. شاید مثلا یه قرفه باشه 70 میلیون تومان اون مثلا واسه مزایده ببری، اون 70 میلیون تومان اجارش، ولی شاید برج 6 چون میگم اوضاع کاسبی خوب بوده، یا شخصی بیاد اونو مثلا 110 میلیون تومان هم اجاره بکنه، تو مزایده شرکت بکنه.
شهرداری زبل ها.
بله.
خب یه چی؟ اوکی فهمیدم.
مثلا اگه استاد بندازنش برج 1 یا مثلا 29-12 توی زمستون، واقعیت چیزی که من دارم میبینم از دید مالیات این نیست استاد. از دید مالیات اینه که 6 ماه دوم کاسبین عزیزا خوبه. چرا میگه اینا شب یلدا دارن، شب عید دارن؟
ولی واقعا اینطوری نیست.
نه استاد، اوضاع بارشون خوب نیست اصلا. ما چند تا میوه تو زمستون میبینیم، پیاز، سیب زمینی، همه میوه ها. من باهاشون صحبت میکنم و باهاشون برخورد دارم، واقعا شب یلداشون و شب عیدشون شاید از خیلی از ماهای سالشون ضعیف‌تر باشه. بعد بحث ضایعات شغل این عزیزان است استاد. واقعا ضایعات شغلشون خیلی زیاده، خرابی اون محصولاتشون، گوجه، این محصولاتشون خیلی ضایعات داره، خیلی خرابی داره که اصلا تو مالیات میگم این موارد بهش توجه نمیشه و باگ اساسیشون همون قراردادشونه که تقسیم میکنه به 4 تا 6 ماه.
آها.
و یعنی خیلی شهرداری خیلی راحت میتونه بیاد قرارداد عزیزانو از 1-1 شروع بکنه تا 29-12 مثل بقیه صنوف فعالیت خودشونو داشته باشه.
اوکی، بریم جلوتر. خب پس این یکی از حالا ویژگی هایی هستش که این شغل رو از بقیه متمایز میکنه.
آره، پیچیدگی رو داره.
پیچیدگی رو داره. بعد ببینم این پیچیدگیه آیا مشکل مالیاتی هم براشون به وجود میاره؟ خیلی رویه؟
بله استاد.
چرا؟
یک سریش برمیگرده به همین بحث قرارداده، یک سریش هم برمیگرده به اشتباهاتی که خود عزیزان گاهن در ارسال اظهارنامه انجام میدن. حالا اینو با هم دیگه وارد چالش میشیم ببینیم اصلا اشتباه محسوب میشه یا نه، قاعده قانونش به این صورت هست. استاد، عزیزان وقتی میان اظهارنامه مالیاتی خودشون رو رد بکنن، به سازمان مالیاتی تسلیم بکنن، مثلا شخص از 1-6 1-1 تا 1-6 توی اختیاری شمال تهران قرفه داشته،
خوب.
از 1-6 تا 29-12 قرار داده این شخص با مثلا مجیدیه است، مجید شمالیه. پس شد چی؟ از 1-1 تا برج 6 اختیاریه، از ابتدای برج 6 تا آخر سال مجیدیه. این شخص وقتی که میاد اظهارنامه مالیاتیشو پر بکنه، میاد دوتا اظهارنامه رد میکنه، یه دونه واسه اختیاریه، یه دونه واسه مجیدیه. فکر کنید من محمدرضا رحیمی یه معدی میوه تربار 10 میلیارد تومان تراکنش، 10 میلیارد تومان فروش، میام 10 میلیارد رو تو پرونده اختیاریم منعکس میکنم، تو مجیدیم منعکس میکنم. یا گاهی اوقات این دیگه بدترین حالتشه که من میگم، واقعا شخص ناوارد باشه و 10 تا رو تو جفتش اعلام بکنه، یا نه یه وقتی هستش من میام
واقعا دیدی که 10 تا رو تو جفتش اعلام بکنه.
الان استاد همچین پرونده‌ای داریم ما.
عجب.
اگرم اینطوری اعلام نکنه، الان اینجا بهش میرسم حالت دومش به چه صورته. این که من محمدرضا رحیمی میام 10 میلیارد فروش داشتم، 5 میلیارد رو توی اختیاریه اعلام میکنم، 5 میلیارد رو توی مجیدیه. خب ممیز مالیاتی میاد کل تراکنش رو نگاه میکنه، ممیز مجیدی میاد دیگه میکنه اینه به آقای رحیمی 10.5 اعلام کرده، یه برگه تشخیص روی 10 میلیارد من میکشه، اختیاری هم همون کار رو با من انجام میده.
و داشتی پرونده؟
بله استاد، الان در جریان دارم همین پرونده رو. شخص هستش که توی کرج ازش 200 میلیون تومان مالیات مطالبه کردن و در حال حاضر در شرق تهران 170 میلیون تومان مالیات ازش مطالبه کردن.
یه چند دقیقه من در مورد صحبت بکنم؟ ببین، من نظرم اینه که در ارتباط با این اظهارنامه نگاه قانونی به این داستان داشته باشیم. منم شنیدم که بعضی از حوزه‌های مالیاتی، حالا اگه نگیم همه، توزیع مشاغل میان میگن بله شما به استناد آیین‌نامه مثلا ماده 169 باید بیایید دو تا اظهارنامه رد بکنید. چرا؟ چون شما زمانی که جاتو عوض میکنی به منزله اینه که یک مادی جای شناخته میشی. من میگم غلطه
استاد، منم همین نظرم.
چرا غلطه به نظر من؟ من میگم آقا ادبیات قانون کاری با آیین‌نامه بخش من ندارم. قانون تو ماده 100، من شخص حقیقی مشاغل یک سال کار کردم، حالا من 100 جا عوض کردم، آقا درآمدها مشخصه دیگه. حالا طرح جامعه مالیاتی اجرا نشده، من بعد آسیب ببینم؟ من یک شخص حقیقی هستم که آقا 10 جا عوض کردم ولی درآمدها مشخصه، یک دونه اظهارنامه بعد بفرستم.
درست است، منم نظرم همین است. من محمدرضا رحیمی وقتی 10 میلیارد تومان فروش داشتم، موظفم این 10 میلیارد رو به سازمان امور مالیاتی اعلام بکنم، حالا چه تو دو تا پرونده یا یک پرونده بدن. من موظفم این 10 تا رو اعلام بکنم به سازمان مالیاتی و پیشنهادم اینجا اینه به عزیزان معدن میوه‌تره بار این هستش که حتما 10 میلیارد تومانشون رو تو اون پرونده‌ای که قرارداد دارن به اعلام بکنن، چون امکان داره شخص 6 ماه اول واسه اختیاریه قرارداد داشته ولی 6 ماه دوم قرارداد نداشته. من نظرم این هستش که اون 10 میلیارد رو توی قرارداد توی اون پرونده اختیاریشون اعلام بکنن که اون مشکل نخورن. خیلی از این دست پرونده‌ها داریم می‌بینیم استاد، متأسفانه.
امیدوارم این لایحه اصلاحی قانون تصویب بشه که دیگه داستانایی مثل این جمع بشه. البته من خیلی امیدوارم این پادکست اون واقعا رسالت، یکی از رسالت‌های اصلی این پادکست‌ها و کلاً مسائل آموزشی اینه که به خود بچه‌های سازمانم گوش کنن. اگر که نظر مخالف ما رو دارن ما گوش می‌کنیم، یعنی ما می‌خوایم قانون درست اجرا بشه دیگه.
استاد من در رابطه با همین توی خرداد ماه امسال که می‌خواستیم اظهارنامه رد بکنیم با رئیس دایره دادرسی یکی از حوزه‌های مالیاتی صحبت کردم درباره با همین، گفتم آقا این شخص 3 جا بود اون شخص توی یک سال، یعنی قراردادش به صورتی بودش که سه تا تایم مختلف توی یک سال جاهای مختلف بوده. گفتم آقا این به چه صورته؟ اون شخص گفت باید 3 تا اظهارنامه رد بکنه. بعد من دلیل خودم رو گفتم، گفتم ببین اگه 3 تا رد کنه چه تضمینی هست که این اتفاق نیفته؟ گفت ببین باهات موافقم، اما باعث گمراهی ممیز میشه.
یعنی باهات موافقت کرده؟
آره. گفت من موافقم با، چون که ممیز گمراه میشه، من خودم بخوام رسیدگی بکنم خب اون یه پرونده رو کلشو همین چیزی که الان گفتیم گفت من انجام میدم. گفتم من این کارو بکنم؟ آخرش خیلی به من واضح نگفت که این کاری که خود داری میکنی درسته، ولی خب هم نظر بود که این کارو کنیم بهتر هست.
نمیدونم ازش از این بحث رد شیم، ولی خلاصه امیدوارم که این بساط دو تا اظهارنامه و 3 تا اظهارنامه، آقا یه دونه اظهارنامه رد کنید بره، درآمدها مشخصه. الانم که دیگه سازمان مالیاتی مستقیم به تراکنش‌ها و مستقیم به دستگاه مزد ارتباط داره دیگه. خب اوکی، مرسی، چه مطالب خوبی داری میگی، چون این خیلی به درد دوستان ما توی میادین میخوره و حسابداراشون، حتی یعنی حسابداراشون هم باید آگاه باشن. درسته؟
دقیقاً استاد، چون تراکنشاشون هم تراکنشای کمی نیستش. میگم یه چیزی هستش که روزمره مردم رو شکل داده.
آره.
تراکنشا بالا هستش، نیاز هستش که یک فرد با تخصص کنارشون باشه، حالا یا حسابدارشون هست یا مشاور مالیاتی دارن.
اوکی ما عرضو بریم جلوتر. خب توی بحث اون غرفه ها بودیم، یعنی این داستان 6 ماه و 6 ماه گفتیم، داستان دیگه ای دارن اینا؟
استاد یکی از مواردی که هستش حساسیت شغل این عزیزان هست.
یعنی چی؟
یکی از کمترین ضریب ها در مالیات ما رو معدن میوه‌تره‌بار داره با ضریب 1%. البته 1 مطلق نیست، چون ما در معدن میوه‌تره‌بار برنج فروشی داریم، اقلام دیگه مثلا مثل زیتون فروشی، ترشی فروشی، اینا تو دفترچه ضرایب اینتوکود مالیاتی اومده 1 تا 1.5 تا 2% هست.
چرا پایینه؟
استاد چون مستقیما گفتم با سفره مردم سر و کار داره. یکی از دلایلش این هست، یکی از دلایلش دیگه‌ش هم این هستش که استاد خیلی از مواقع تو سال ما میبینیم که این قیمت دستوری هست.
آها.
مثلا شب یلدا و شب عید ما میبینیم که قیمت مثلا پرتقال یا سیب دستوریه، که مثلا یک کیلو سیب به فلان قیمت فروش بره. یه بخشیش به این برمیگرده که البته سر همینم بحث زیاد هست. استاد خود معدن میوه‌ترور عزیزانم اونجا هستن، میگن آقا وقتی قیمت دستوری به ما اعلام میشه چرا باید از ما مالیات گرفته بشه؟ وقتی ما تعیین کننده این قیمت نیستیم تو بعضی مواقع چرا باید بدیم؟
خب البته یه تیکه باش مخالفم با این حرفه. چرا؟ چون به خاطر اینکه تو یه حداقل سودی داری دیگه.
بله دیگه، بالاخره درآمدی کسب میکنن از اون. فکر میکنم 1% هم معقول باشه.
پس 1%
دلیلش همینه که 1%.
یه سوال، مغازه‌های میوه فروشی بغل خیابون چی؟
یه نکته مهم استاد در پرونده عزیزان که ما میبینیم، گزارش رسیدگی پرونده عزیزان در معدن میوه تروار رو وقتی من میخونم نگم 95%، 80-90% این عزیزان پرونده مالیاتیشون وقتی گزارش رسیدگی من میبینم ضریب اینتا کد رو 14% زده.
چرا؟
خیلی از من میپرسن آره امی چرا این 14%؟ این 14 کجا میاد؟
آره
استاد، به دلیل حساسیت بحث مالیاتی این عزیزان، چون الان مالیات یکی از موضوعات مهم کشور ماه دیگه، کمترین یکی کمترین ضرایب هم معدن میوه تروار داره. وقتی این دوتا با هم درآمیخته میشه به اون بحث حساسیت سازمان مالیاتی روی این شغل میرسیم. سازمان مالیاتی میاد میگه آقا من ضریب شماها رو 14% میگیرم. 14% ضریب میوه فروشی خرد سطح شهر هست. یعنی من محمدرضا رحیمی رفتم یک مغازه تو محلمون اجاره کردم، دارم میوه میفروشم، توی قرفه معدن میوه تروار نیستم. اون ضریبش 14 هستش. سازمان مالیاتی به خاطر بحث حساسیت میاد ضریب رو 14 میگیره. میگه آقا اگه قراردادی دارید، مستنداتی دارید، ارائه بدید. ما ضریب 1 رو اعمال میکنیم. اما اون ضریب 1 اعمال کردن هم خودش مبحث تخصصی هستش که گفتم قراردادین عزیزان 6 ماه هستش. مثلا شما از 1/1 تا 29/12 داری اونجا کار میکنی، ولی 6 ماه رو قرارداد داری، 6 ماهش افتاده اون ور سال دیگه، چون مزایده از اینا در برج 6 برگزار میشه. وقتی مراجعه میکنن به سازمان مالیاتی، مثلا برگ تشخیص اومده 400 میلیون تومان، وقتی مراجعه میکنن تو مراحل توافق دادرسی مثلا اون مبلغ مالیاته میشه 250 میلیون تومان. وقتی هم میپرسن چرا این اتفاق افتاده، اون ممیز یا اون شخصی که توی هیئت نشسته میگه عزیزم شما قرارداد 6 ماه رو داری، کل سال رو نداری. و از نظر سازمان امور مالیاتی 6 ماه دوم رو درآمدش رو بیشتر میگیرن.
چرا؟
چون خب این تفکر عامیانه است دیگه که 6 ماه دومی عزیزان شب یلدا دارن، شب عید دارن، ولی خب من میدونم و خود عزیزان میدونن که 6 ماه اول بهتره. ما این چیزا رو میبینیم. یه بحث دیگه که استاد در قرارداد این عزیزان هستش، دیگه خیلی داریم تخصصی میشیم تو این بحث، خیلی داریم ریزبینانه میریم جلو. عزیزان در معدن میوه تروار بعضی از قراردادهاشون هم به شکل خاصی هست. به چه صورت؟ من محمدرضا رحیمی قرارداد رو میبرم، اون مزایده رو میبرم، مثلا یک غرفه‌ای که حالا نمیشه اسم برد، یه غرفه‌ای که خیلی قوی هست، جای خوب تهران هست، سازمان شهرداری میدونه که اینجا درآمدش خوبه. وقتی من مزایده اونجا رو میبرم، سازمان به اصطلاح میاد یک غرفه دیگه که اصطلاح خود بچهای میدون تربار بهش میگن دوم این غرفه اصلی است. مثلا من یه غرفه تاپو میبرم توی مزایده در مثلا یه منطقه شمالی تهران که سازمان میدونه درآمدش خوبه، میاد میگه آقا اگه میخوای اینو داشته باشی باید فلان غرفه هم داشته باشی. اون فلان غرفه خیلی ضعیفه،
اجباریه.
بله بله، اینو بهشون میدن. اینجا یه موردی پیش میاد، سازمان میگه محمدرضا رحیمی که نمیتونه توی جفتش حضور داشته باشه، منطقی هم هست، من نمیتونم تو دوتا غرفه حضور داشته باشم
همزمان.
آره همزمان نمیتونم باشم. میام چیکار میکنم؟ اون غرفه ضعیفه رو یه متصدی رد میکنم، میگم آقا به جای من ایشون متصدی این غرفه هستش. یک جواز متصدی به این عزیزان میدن. قبلا در بحث دادرسی استاد من میدیدم که سال 1400 یا قبل از اون با همین جواز متصدی ضریب این عزیزان تعدیل پیدا میکنه به ضریب 1%، که سازمان اومده هوشمندانه یه دونه خیلی متن ریزم نوشته زیر این جواز متصدیگریه اعلام کرده که این جواز فقط در سازمان معدن میوه و تره بار وجاهت قانونی داره، نه هیچ جای دیگه. پس یعنی این قضیه هم الان در حال حاضر کنار رفته و دیگه اون کارو پیش نمیبره.
خب الان این داستان تصدی چه اشکالی ایجاد میکنه واسه از نظر مالیاتی واسه این بندگان خدا؟
خب استاد، قرار داده این عزیزان با سازمان شهرداری داره دو تا باگ اساسیه، یعنی واقعا دو تا باگی داره که این از اینا در بحث مالیات خیلی داره اذیت میکنه، خیلی. یکی بند شیشه ماده شیششون است، تبصره شیشه ماده شیششون است که میگه آقا مالیات این قرفه بر عهده شخصی است که قرارداد رو برده، قرارداد رو داره، مزایده رو برده. من محمدرضا رحیمی مزایده رو بردم، مالیات این قرفه با منه. این که بیا متصدی اعلام کنم، متصدی بره ضریب رو یک بکنه، تعدیل بکنه، نه، همچین چیزی وجود نداره. به صراحت گفته به پرداخت مالیات به عهده کسیه که قرارداد به اسمش هست. یکی این مورد هست. یکی هم مورد دیگه هستش که این عزیزان داره اذیت میکنه، استاد، بند ماده 6 شون هست. ماده 8 شون هست، عذر میخوام. ماده 8 این عزیزان هست که در رابطه با حق واگذاری این قرفه داره صحبت میکنه. خیلی هم جالب هست. میگه قرفه ای که این عزیزان دارن به هیچ وجه، به هیچ صورت از طریق قرارداد اجاره، هبه، استاد هبه هم نمیتونن بکنن اون قرفه رو، عقد بیع، به هیچ صورتی اون شخص نمیتونه اون قرفه رو به شخص دیگه بده. باید انصراف خودش رو اعلام بکنه از یه مدتی قبلش و دوباره مزایده اون قرفه برگزار بشه. حتی استاد بعضی محرومیت ها هم واسه اون شخص در پی داره، احتمال داره یه مدتی از شرکت در مزایده ها
محروم بشه.
بله.
خب پس اون آدم متصدی که پرونده جدا داره که متضرر میشه که؟
بله استاد، متاسفانه ما اینو داریم میبینیم.
ضریب 14 میشه؟
بله.
یک کجا 14 کجا؟
چون که اسم اون شخص توی قرارداد نمیاد.
اینو شهرداری باید حلش بکنه دیگه.
شهرداری، بله. اون البته همه قرفه ها به این صورت نیست استاد، گفتم قرفه های تاپ که از نظر سازمان شهرداری تاپ هستن این مورد رو دارن. بقیه نه، تک قرفه هستن، تک قرفه یا این مورد رو نداره. میگه خب خود شخصی قرفه داره، میتونه توی اونجا فعالیت بکنه.
من یه احساسی دارم در ارتباط با این صنف، اگر تو خلافش رو میبینی به هم بگو. ببین قبلن ها این بندگان خدا مثل سایر مشاغل چیز نداشتن دیگه، یعنی رصد نمیشد تراکنش ها و دستگاه کارتخانشون. الان دیگه همه چی عیان شده. فکر کنم دیگه یه سازمان میره میگه 50 میلیارد تومان مثلا فروش داشتی، بعد یه رفعه درسته؟ یعنی مشکلات ایجاد کرده.
بله، مشکل اساسیشون همین تراکنش ها هستش که البته کل کشور با این درگیر هستن، کل مشاغل ما با این درگیر هستن. اما خب یه سری مشکلاتی که بیشتر توی این شغل دیده میشه به این دلیل است که استاد، شخصی که معدن میوه و تره باری هستش عملا داره یک شخص معاف خرید میکنه، از دست کشاورز داره خرید میکنه.
ببین همینو میخواستم بگم، ببخشید اون کلامت، این آدم از کی دقیقا خرید میکنه؟
یا از کشاورز یا از مستقیم؟ بعضی مستقیم، بعضی یک واسطه. خب بالاخره میخوره این وسط که هیچ کدوم از این دو مورد هیچ اسناد و مدارکی نیست. آره ندارن، نه فاکتور رسمی که اصلا فاکتور چیز خنده داره در بحث میوه، نه فاکتوری دارن، نه مستنداتی دارن، هیچی، عملا هیچی ندارن استاد. فقط اون ضریبه یکیشون هست که میتونه بهشون کمک کنه که اونم متاسفانه قراردادهاشون داره اذیتشون میکنه. میگم قرارداد خیلی راحت از برج یک شروع بشه تا آخر اسفند 29/12 خیلی کمک میکنه به این عزیزان. کل سال شخص ضریبش یک هستش و فعالیت میکنه، ولی تا اینکه از برج 6 امسال شروع بشه تا 6 سال آینده به 4 تا 6 ماه تقسیم میشه. فقط کافیه شخص یه دونه این 6 ماه رو قرارداد نداشته باشه، که میگم مزایده بردن این عزیزانم کار سختیه. به چه دلیل میتونم بگم استاد یا نه؟
آره اینجا که دیگه همه چی گفتی دیگه، بگو.
به خاطر این ضریبه یکی که این عزیزان دارن استاد، گاهن ما میبینیم خیلی از مشاغل دیگه، اصناف دیگه میان در مزایده این عزیزان شرکت میکنن. حالا نمیشه گفت چه اصنافی، ولی خب صنوفی که دنبال این ضریب هستن تراکنششون خیلی بالا هست، متاسفانه وارد مزایده این عزیزان میشن و میگم رقابت خیلی سخته، چون مهمترین مسئله، یکی از مهمترین مسائل این کشور که مالیات هستش رو ما داریم با یکی از کمترین ضرایب مالیاتی میبینیم.
یه خبری هم به من گفتید، شما هم گپ میزدید.
آره استاد، گهگاه ما میبینیم در طول سال که آقا فلان واحد صنفی فرار مالیاتی کرد، وقتی گزارش میاد بیرون پیگیری میکنیم میبینیم این تا کد نامرتبط استفاده کرده، اینتا کد نامرتبطش چی بوده؟ ضریب یه که معدن میوه تربار بوده. یا حتی 3 ماه پیش یکی از بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر رو گرفتن تو کشور که فکر کنم همه عزیزانی که تو حوزه مالیات هستن شنیدن که از کارتخون معدن میوه تربار داشت استفاده میکرد. استاد خیلی فرقش هست. شما فکر کنید 50 میلیارد تومان فروش ضبط داره 1% بشه میشه 500 میلیون درآمد. حالا معافیت‌ها کم میشه میره تو اون ضرایبمون 15 20 25 درصد به کنار. حالا شما فکر کنید مثلا این 50 میلیارد تومانه ضبط داره 15 درصد 10 درصد ضریب بشه. خیلی فرق شده. 10 برابره.
ضریبی کلا خیلی تاثیرگذاره. آره خب موافقم. پس تو میگی خیلی ها سوء استفاده میکنن.
بله گاهن دیده شده. خود عزیزان در معدن میوه تربارم از این گله‌مندن. گاهن تو مشاوره به من میگن میون رمی خیلی سخت شده دیگه اصلا نمیصرفه. مزایده ها رو نمیتونیم ببریم. زایات کارمون خیلی زیاد هستش. اوضاع بار نامناسبه. شرایط جالبی اصلا عزیزانمون ندارن. تنها خواهشی که میشه از سازمانشون کرد، اون اتحادیه و صنفشون کردش، این هست که قرارداد این عزیزان رو از 1 مثلا 1402 شروع بشه تا 29/12 شخص در یک سال یک قراردادی داشته باشه، ضریب 1% و پرونده مالیاتی خودش رو به سرانجام برسونه. نه اینکه 6 ماه اولو نداره، 6 ماه دومو نداره، مراجعه میکنه به اداره مالیات 400 میلیون رو میکنه 200 میلیون، میگه چرا؟ میگه 6 ماه قرارداد داشتی، قراردادتو بیار من مخلصتم هستم. ولی خب وقتی اون شخص بنده خدا قرارداد رو نداره و شغلش این هست، کار دیگه از دستش برنمیاد چیکار بکنه؟ بعد استاد یه مسئله که هستش از اینم نباید ساده عبور کرد، یکی از سخت ترین مشاغل در کشور ماه معدن میوه تربار.
بعد از معدن
بعد از معدن و حالا هر شغلی میاد میگه ما سخت ترینیم. حالا اونجا اومدم میگم سخت ترین.
سختشون چیه؟
شب و روزشون برعکس ماست.
آره این وای موافقم، راست میگه.
این عزیزان معدن میوه تربار مثلا ساعت 2-3 نصف شب، مثلا شما فکر کنید تو زمستون باید برن بار تهیه کنن، ساعت 7 صبح بچینن که مشتری مثلا من میخوام برم میدون خرید بکنم، مثلا میدون ترباری که سر معلم هست ساعت 7-8 صبح باید چیده شده باشه. خب این خیلی کار سختی هست، یه کار گروهی انجام میدن این عزیزان. مثلا الان تا ساعت 7-8 غروب این عزیزان غرفه بازه، ساعت 8 یه عده‌ای دارن تو این غرفه فعالیت میکنن، ساعت 5-6 غروب یه عده دیگه رفتن میدون واسه تهیه میوه که ساعت 1-2 نصف شب بیارن کاراش انجام بدن بچینن توی غرفه. یعنی خیلی این کار دشواریه.
محمد رضا من یه لحظه سامانه معدیان اینو تو ذهنم اومد.
استاد خودمونم خیلی چالش داریم واقعا.
چی کار میخوام بکنم برای سامانه معدیان؟
ده سامانه معدیان استاد میگم عملاً هیچ چیز خاصی ندارن مگر اینکه اون سمت داستان این عزیزان درست بشه.
همون داستان که کارت خان و سازمان مالیاتی مستقیم وصل کنه و بشناسه و که دیگه مشکل
آره در قالب همون فاکتورشون باشه، یا این مورد، یا اینکه مثلا این شخص از کشاورز میخره. خب الان سر همین ما بحث داره که آقا کشاورزا میخوان معافیتشون رو بردارن دیگه.
آره تو لایحه
آره خب اگر این برداشته بشه، یعنی تکلیفی داشته باشن، شاید این عزیزان بتونن کاری بکنن. ولی اگه برداشته نشه، خب این عزیزان با معافیت با یک شغلی که اصلا هیچ تکلیفی نداره دارن کار میکنن. خیلی سخته من معارضه‌ام با یک شخصی کار بکنم که اون شخص هیچ تکلیفی نباید انجام بده. من میخوام مدرک و مستندات از کجا بیارم؟ سامانه معدیان که دیگه اصلا پیشکش.
عالی بود. محمد رضا من مهمانانم که روی پادکستمون میاد، من درخواست میکنم که برای اینکه عزیزانی که سوال دارن یا حالا نیاز به مشاوره دارن چجوری میتونن با تو ارتباط بگیرن؟ پیج اینستاگرام داری؟ پیج اینستاگرام که نداری، خب من حالا با صحبت میکنم یه راه ارتباطی از تو پایین چیز میذارم، پایین این پستی که توی کانال پادکست هست میذارم که دوستان بتونن از تجربه و دانش تو استفاده کنن. اگر کلام آخری هست ما در خدمتیم، نکته‌ای مونده، داستانی مونده، اگرم نمونده که دیگه خداحافظی کنیم.
نکته‌ای که هستش استاد من تو مشاوره هام خدمت عزیزان میگم، یکی همون بحث یه دونه اظهارنامه پر کردن است. تجربه خودم رو بگم استاد.
بله
شما
بله.
قانون و رویه رو گفتید، منم با شما موافقم. من تا به حال ندیدم، منم آمرزا رحمی باز برمیگم به هام مثال، که اختیاریه رو اظهارنامه رد بکنم، مجیدیه رو رد نکنم، ممیز مجیدیه بیاد بگه آقا چرا رد نکردی. من تا الان تو رویه این رو ندیدم. میشه گفت این پیشنهاد از سمت من داشته باشه نظر، حالا نمیدونم درست است یا نه در محضر شما، من حالا نمیتونم خیلی اظهار نظر بکنم، ولی خب نظر من این هستش که به عنوان این نکته طلایی عزیزان حتما تو اون پرونده‌ای که قرارداد دارن کل فروش خودشون رو منعکس بکنن که دوچار این مشکل نشن، چون من خیلی پرونده واسه تو سال میبینم که این مورد رو داره، شخص دو تا برگ تشخیص واسش اومده و اثباتش سخت است، دو تا آدرس مختلف، اینو از من داشته باشن.
و فکر کنم یکی از بزرگترین شانساشون حداقل بحث مالیات بر ارزش افزودهشونی که موافق،
بله چون که یه کالایی رو دارن کار میکنن که مشمول ارزش افزوده نیست دیگه، میوه،
خدا رو شکر حداقل این یه آفر رو دارن،
اگه این آفر نشن که دیگه
کلا جمع کردم
حالا موز کیلوی 500 دلار تومان بود.
خیلی خب، مرسی واقعا، مرسی که تجربه تو با ما به اشتراک گذاشتی، اگر کلام آخری هست ما در خدمتیم.
خیلی ممنون از شما استاد که این فرصت رو به بنده دادید، تشکر میکنم مجموعه آقای مالیات.
مرسی ازت، مرسی که توی پادکست ما حضور پیدا کردی، مرسی از شما که پادکست ها رو دنبال میکنید، ما سعی میکنیم هر از گاهی سراغ یک صنف خاص بریم، همین که با اون صنف آشنا میشیم، همین که مسائل مالیاتیشو از زبون متخصص و آدمی که تو اون حوزه تجربه داره رو میشنویم و امیدوارم که بتونیم همچنان در راه رسالت خودمون قدم برداریم. با ما همراه باشید.